أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که عرض کردیم اگر مریض از روی جهل به موضوع نماز ایستاده بخواند، بعد بفهمد نماز ایستاده برای او ضرری بوده، مقتضای قاعده بطلان این نماز هست، چون المریض یصلی جالساً ظهور در این دارد که نماز نشسته وظیفه تعیینیه اوست. حدیث لا تعاد هم نمیتونه تصحیح کنه نماز او را، چون هم موثقه عمار داره که درش هست که من وجبت علیه الصلاة من قعود فکبر و هو قائم لم یعتد به تلک الصلاة، قریب به این مضمون. و هم این که عرفاً اگر شخصی نوع رکوعش را عوض کند، رکوع قیامی بر او واجب بود، رکوع جلوسی بیاورد، یا بالعکس این اخلال کرده به اون رکوعی که به او امر شده بود. و اسرع حالا از این شخص این است که واقعاً نوع رکوعش عوض بشود، نماز خوابیده وظیفش بود، نماز ایستاده خواند، رکوع در حق او رکوع ایمایی بود و اصلا مأمور نبود به رکوع قیامی، چرا رکوع قیامی کرد؟ رکوع ایمایی را نیاورد، رکوع ایمایی نیاورد. اون گفت یصلی مستجعا و یومی به رأسه، اون نوع رکوعی که از مخواستن ایماء به رکوعه، نه رکوع حقیقی. این اون رکوعی که از مخواستن نیاورده. حالا آیه خویی که راحت تر میگره، میگه شرایط رکوع هم اگر کسی اخلال کند، شرایط سجود را اخلال کند، این مشمول حدیث لاتعاد نیست. راجع به اون فرع مریض که از روی جهل به مرض روزه میگیره، که ما عرض کردیم فتوای بسیاری از بزرگان هم این بود که روزش رو باید قضا کنه، یک روایتی هست محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل صام و هو مریض قال تم صومه ولا یعید یجزیه. برخی گفتند که ما اینو حمل میکنیم بر شخص جاهله به لزوم افطار، مریضیست یا جاهله به موضوع است یا جاهله به حکم. جاهل به موضوع که روشن هست، نمیداند مریض است. جاهل به حکمم تازه شیعه شده، عامه بهش گفتن که رخصت است برای مریض و مسافر افطار، واجب نیست. اینم با همون ذهنیت آمد و بالا مریضیم که باشیم روزه میگیریم، گفتن که این روایت رو هم میکنیم همچون مریضی که جاهل بود به لزوم افطار، یا به خاطر جهل به حکم یا به خاطر جهل به موضوع، تم صومه ولا یعید یجزیه. برخی از فقها هم به همین فتوا دادن، مثلا مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جلد 5 صفحه 252 فرمودن بعید نیست بگیم که مریضی که جاهل است به وجوب افطار و معذور هست روزه‌اش صحیح هست. و فی المریض روایت عندنا، همین روایت عقبة بن خالد هست، در سرائر جلد 1 صفحه 395 ابن عزیز همین رو فتوا میده، میگه که ول مریض لم يتقدم له العلم بذلك ولا عرف الحكم فيه وصام فإن صيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء. ولكن این روایت اشکال داره. حالا اشکال سندیش محمد ابن عبدالله ابن هلال و عقبة ابن خالد توثیق خاص ندارن. آقایی از باب رجال کامل و زیارات میپذیرفت وثاقت این دو را که بعداً از این نظر عدول کرد. آقای زنجانی میفرمند عقبة ابن خالد پسرش علی ابن عقبة است که ثقتون ثقه و راوی بیشماری از روایات عقبة ابن خالد هست و متهم هم نیست که یروی عن ضعفاء کثیرن. کشف میکنیم عقبة ابن خالد ثقه است. محمد ابن عبدالله ابن هلال هم از مشایخ محمد ابن الحسین خطابه که از اجلای قمیین بوده و اگر روایت بیشماری نقل کنه از یک شخص این دلیل بر این میشه که این ثقه بوده، اگه ضعیف بود متهم میشد بین قمیین به شلی و اکثار روایت از ضعفا. حالا در اون حد باشه اکثار روایت محمد ابن حسین ابن خطاب از محمد ابن عبدالله ابن هلال یا اکثار روایت علی ابن عقبه از پدرش برای ما واضح نیست، سندش برای ما واضح نیست. اما دلالت در نقل دیگر تهذیب در جلد 4 صفحه 258 داره تم از اومو داره یتم از مخواد در آدرس رو دقیق از کنم، جلد 4 صفحه 258 داره تم صومو، ولی در اون جلد 4 صفحه 326 داشت یتم صوم. جلد 4 صفحه 258 داره یتم صوم. 257 257 داره یتم صومه. در صفحه 325 داره تم صومه. در اون یتم صومه که احتمال داره نقل صحیح همین باشه دیگه، یتم صومه ظاهرش که هنوز اثناء روزه، یتم صومه این حتما باید هم بشه بر کسی که وقتی که مرتفع شد دید دیگه ضرر نداره روزه برش، برخی اینجور هم کردن. و اگر نشه اینجور هم کرد بگیم خب ظاهر صوم رمضان اینه که گذشته از صوم رمضان، صوم رمضان گذشته است، بعد میگه که لا یعید، این پس نسخه تم صومه باید صحیح باشه. میگه خب این که نداره جاهل، این که نداره جاهل، مطلقه. این جمع تبرعیه. روایات دیگری که راجع به مریض هست و مذهب شیعه است که افطار بر مریض از باب عزیمت است. این روایت ظاهرش اینه که افطار بر مریض از باب رخصت است. اگر در خصوص جاهل بود اشکالی نداشت. مطلقا این رو فرموده است که یتم صومه یا تم صومه و لا یعید، این میشه موافق با مذهب عامه. این باید حمله باید تقیه بشه. چرا؟ این که نداره جاهل. نداره که جاهل. هر دو اطلاق دارن. روایات دیگر هم اطلاق داره، میگه مریض نباید روزه بگیرن. این روایت میگه اگر مریض روزه گرفت روزش صحیح هست. عموم منوش نمیشه، متباینان هم دیگه. یکی میگه مریض اگر روزه بگیره روزش صحیحه اعاده نکنه، یکی میگه روزش صحیح نیست. لا یا سهو هستم چه انصرافی داره که المریض الذی یضر رو بستم فلا یا سهو هستم، چه انصرافی داره با عالم؟ و لذا حمل این روایت عقبت ابن خالد بر عالم جمع تبرعیس و وجهی ندارد.
این تمه و یتمه اولا فرد شد نقل به معنا باشه و لفظش مشخص باشه. تمه لازمه، یتمه شد باشه. یتمه را از کجا میگیم که اعراب که نداره که
و شاید میشه استدلال کرد.
خب به اون برش هر دو محتمله. شما دارید بگید یتمه نظر صحیح اثر
من که گفتم اثره. من میگم دو نسخه هست. تم صوم این میتونه برای بعد از اتمام صوم بگه تم صوم، اما یتم صوم اگر باشه این ظاهرش اینه در اثناء روز یتم صوم.
یتم باشه چی معنی
استفهام؟ حالا اگر یتم صوم باشه مثل تم صوم میشه. یتم صوم مثلا اینکه صومش تمام می باشد. بله قطعا غیر عرفیست.
امام از کجا مثلا فهمیدن که اصلاحی بوده؟ این که شاید یه رجالی
پرسید. حالا اگر یتم صومه باشه، خب امام فرض کرد میتونه سوال رو یه جوری فرض کنه با جواب تعیین کنه که سوالت باید اینجوری باشه، یه جوری وای در جواب قیودی رأس میکنن که سؤال رو به او متوجه میکنن. این که اشکال نداره که. بگذاریم مسئله 24
بله ملاف احراز کرد. اینجا میتونستم با سیاق امکانم ملاف احراز کنن، عمل
تحصیل کنن. حالا در باب مریض حکمت یرید الله بکم الیوس ولا یرید بکم الاس، علت که نیست.
سیاقش امتنان نشود. امتنان ملاف احراز کرد. قول لاحرد امتنان امتنان نشود.
حالا این نقضی بود که برخی از دوستانم کردن به آقای نائینی و آقای سیستانی که پس شما مثل عامه بگید که روزه مریض صحیحه، روزه مسافر صحیحه، چون با لاحرج برداشته شده پس ملاک هست. این که دلیل خاص داره که میگه روزه مریض و مسافر باطله دیگه. با وجود دلیل خاص که دیگه نمیاد آقای سیستانی اجتهاد در مقابل نص میکنه که. بس در مورد جاهله. روایاتی که میگه مریض ازا از ربه سوم فلا یسعه سوم، یا روایاتی که میگه کسی که مریض از روزه بگیرد این تصدق کرده خدا بر مریض که روزه نگیرد. تصدق علی مرض امتی بالافطار و این که از مسلمات مذهب شیعه بوده که و روایت هم همینو میگه که افطار بر مریض و مسافر از باب عزیمت نه از باب رخصت. این روایت در مقابل این روایات هست که ظاهرش این که از باب رخصته افطار بر مریض. اگه در مورد جاهل بود ما گفتیم خب جاهل رو گفتن مثل من صام فی السفر به جهالت لم یغزهی، حالا من صام فی المرض به جهالت لم یغزهی، اون اشکال نداشت، ولی روایت که نداره فی المرض اگه اطلاق
نداشته
نه روایاتی که مریض نباید روزه بگیرد که داریم که
از نظر دیویز تو مرور شهردی نشته امتنان رو مطرح کردی که گفتی
استدلال به این روایت نمیشه کرد، اون بحثای گذشته رو که ما عدول نکردیم به این روایت استدلال بکنم بگه این روایت در مورد جاهله و در مورد جاهل گفته لا یعید یجزیه، ما اینو اشکال میکنیم. مسئله 24 اذا دار الامر بین مراعات الاستقبال او القیام فالظاهر وجوب مراعات الاول. اگر کسی امرش دائره یا نماز ایستاده بخونه رعایت استقبال قبله نخونه، یا اگر میخواد رعایت استقبال قبله بکنه نماز رو باید نشسته بخونه یا خوابیده بخونه. صاحب عربه فرموده ظاهر این است که نماز رو رو به قبله بخونه ولو ترک میشه قیام. وجه این فرمایش صاحب عربه چیه؟ تقدیم استقبال قبله بر قیام وجهش چیه؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که وجهش اینه که ما در روایات داریم لا صلاة الا الى القبله، چندین روایت هست بله روایت داریم که لا صلاة الا الى القبله، لا صلاة الا الى القبله مثل سعیه زراره نبی جعفر علیه السلام قال لا صلاة الا الى القبله قلت این حد القبله قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو. این حاکمه بل امر به صلاة قائمن، میگه لا صلاته اگه نماز روی قبله رو به قبله نخونی اصلا نماز نیست. دلیل قیام میگه در نماز قیام شرطه، لا صلاته الا الى القبله حاکم میشه بر از صحیح و صلی قائما. اگر نبود این حکومت ایشون میفرماید طبق مبنای ما تعارض میکرد، دلیل شرطیت استقبال با دلیل شرطیت قیام تساقط می کردن، براءت جاری می کردیم از شرطیت تعیینی هر کدام، نتیجه می شد تأخیر. بعد مرحوم آقای خویی می گن ممکن است کسی بگوید که باید تفصیل بدیم، اگر کمتر از 90 درجه انحراف از قبله پیدا کنی اب ندار، نماز ایستاده بخون کمتر از 90 درجه انحراف از قبله در حال اضطرار مجازه. ما بین المشرق و المغرب قبله، 90 درجه از این طرف 90 درجه از اون طرف، یعنی انحرافت از قبله اگر کمتر از 90 درجه باشه که بشی ما بین المشرق و المغرب اشکالی نداره. نسبت به ما مگه قبله جهت جنوب نیست؟ جهت جنوب است دیگر، میشه ما شما رو به قبله که نماز بخونید میشید ما بین المشرق و المغرب، مغرب این طرفتان است، مشرق طرف دست چپتان است. خب اگر پس مشرق میشه 90 درجه به قبله، مغربم حدودی مغربم میشه 90 درجه به قبله، ما بینهما یعنی کمتر از 90 درجه انحراف از قبله اگه داشتی ما بین المشرق و المغرب قبلتون. اما حالا الان اشکال به چیه؟ آقا روایت از مسلمات معناش اینه دیگه، یه چی شبهه چیه؟ نه آقا ما بین المشرق و المغرب، خود حد مشرق که نیست، خود حد مغرب که نیست، ما بینهما یعنی کمتر از 90 درجه. حالا عرض شود خدمتتون که ولذا گفته میشه که در حال استران ما بین المشرق و المغرب قبلتون، نماز رو ایستاده بخون به سمت قبله استراریه. ولی اگر 90 درجه به بالا مجبوری نماز ایستاده رو که میخونی منحرف بشی از قبله، نه دیگه اونجا همون نماز رو به قبله بخون نشسته. آقای خویی میفرمان نه، ولو انحراف کمتر از 90 درجه باشه نباید انحراف از قبله داشته باشه، برو بنشین نماز بخون. چرا؟ برای اینکه ما بین المشرق و المغرب قبلتون مختص است به جاهل و ناسی، شامل مستر نمیشه. آقای خویی تا یک مقدار انحراف از جهت قبله رو 21 درجه. حالا اینو قبول داشت، حالا یه مقدار قبول داشت، ما که بحث قبله نمیخوایم بکنیم قربانت بشم، یک مقدار انحراف از قبله رو عمدنم میگفت مضر به استقبال عرفی قبله نیست، اون هیچ، اونی که در حال اختیار مضر است به استقبال عرفی از قبله، مثل 45 درجه انحراف، 50 درجه انحراف، 60 درجه انحراف، اینا که مخلن به استقبال عرفی از قبله، این فقط در مورد جاهل و ناسی معفو است. این آقا که جاهل و ناسی نیست. این فرمایش آقای خوبی. آقای سیستانی فرمودن که چه اختصاصی داره ما بین المشرق و المغرب قبلتون به ناسی و جاهل؟ چه اختصاصی داره؟ شامل مسترم میشه؟ چه قرینه ای دارید روایت رو هم میکنید بر جاهل و ناسی؟ دو تا روایت داریم، یکی همین سعی زراره، لا صلاة الا الى القبله، قلت عین حد القبله، قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو. یکی هم سعیه معاویت ابن عمار، الرجل یقوم فی الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فیرا انه قد انحرف من القبلة یمینا او شمالا فقال له قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبلتون. اطلاق داره، شامل مسترم میشه. به نظر ما این اشکال وارده، و مؤید این اشکال روایت ابی هاشم جعفری است. روایت ابی هاشم جعفری در مسلوب که داره ان کان وجه المسلوب الى القبله فهم على منكبه الايمن و ان کان قفاه الى القبله فهم على منكبه الايسر فانما بين المشرق والمغرب قبلتون. میگه ناسی و جاهل نبودید شما، مستر بودید، چون یه جوریست که مسلوب به جوری واقع شده شما هم باید روبروی مسلوب نماز بخونی هم روبروی قبله، ولی نمیتونی چون مسلوب در اختیار تو نیست که بگی منحرفش کنید یه مقدار به اون طرف، اینجا مجبوری قبلت رو یه مقدار منحرف کنی، اشکال نداره و اندازه ما بین المشرق و المغرب انحراف پیدا کنی از قبله که بتونی روبروی مصروف باشی اشکال نداره. ولی چون سندش ابی هاشم جعفری است و توثیقش ثابت نیست، ما به عنوان مؤید عرض کردیم. هذا اولا. ثانیا مستر دیگه، در مستر گفته ما بین المشرق و المغرب قبلتون، نه در مورد غیر جاهل و ناسی است. بله دیگه، وقتی مختص به جاهل و ناسی نیست، حضرت تعلیل کرد طبق این روایت، فإن بین المشرق و المغرب قبلت هذا اولا. و ثانیا آقا لا صلاة الا الى القبلة که بعدش روایت ادامه پیدا کرد، سیه زراره میگه لا صلاة الا الى القبلة قلتو اینه حد القبلة قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون خلو. یعنی اون لا صلاة الا الى القبلة مربوط به انحراف 90 درجه به بالاست که گفتن لا صلاة الا الى القبلة، چون روایت ذیل داره اینه حد القبلة قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون خلو. لا صلاة الا الى القبلة در این مورده اطلاق نداره نسبت به انحراف کمتر از 90 درجه. راجب انحراف کمتر از 90 درجه نگفتن لا صلاة الا الى القبلة، فوقش میگید واجب است سل نحو القبلة، اما لا صلاة الا الى القبلة در انحراف 90 درجه به بالا گفته شده. ثالثا
یعنی شامل عامد هم میشه، عامد
بحث ذیل نیست. اشکال اول ما این بود که اختصاص نداره ما بین المشرق و المغرب قبلتون به جاهل و ناسی، مستر را هم میگیرد. عالم عامد خارج است، عالم عامد خارج است. چرا؟
اصلا ظهور نداره، یعنی اصلا این دلیل ظهور نداره.
یعنی اگر هر عامی یک تخصیصی خورد، یک تخصیصی خورد، دیگه به عامش نمیتوانیم توسط کنیم. آقا ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو فوقش انصراف داره به و قطعا انصراف داره به ارتباط متشریع از عالم عامد، بیشتر از این انصراف نداره. چرا مستر رو نگیره؟ لا صلاة الا الى القبلة. پس عرض ما روشن بشه، اشکالات ما روشن بشه. اشکال اول همون اشکال های سیستانی که چرا اطلاق نداره ما بین المشرق و المغرب قبلتون خلو نسبت به مستر، معیدش هم روایت ابی هاشم جعفری. اشکال دوم آقا لا صلاة الا الى القبلة در انحراف کمتر از 90 درجه اطلاق ندارد، چون مزیل به این ذیل است که قلت عین حد القبلة قال ما بین المشرق و المغرب قبلتون کلو. ثالثاً اصلا لا صلاة الا الى القبلة و لا صلاة الا به فاتحه کتاب چه فرق میکنه؟ چه فهم میکنید؟ این زارش ارشاد به شرطیت، بیشتر از این استفاده نمیشه. چه حکومتی داره لا صلاة الا الى القبلة بر دلیل سل قائمن؟ تو لسان ارشاد به شرطیت، سل قائمن ارشاد به شرطیت قیامه. لا صلاة الا الى القبلة، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم یقن صلبه فی الصلاة، ارشاد به شرطیت این هاست. لا صلاة الا به فاتحة الكتاب میگه فاتحة الكتاب جزئه. لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة ارشاد به این که اقامت الصلب شرطه نه قیام. اشتباه نکنید آقا خویی، نقض نکنید که پس لا خوب شد گفتی لا صلاة لمن لم یقم صلبه فی الصلاة، پس در مورد قیام هم داریم لا صلاة الا مع القیام. نه، این لا صلاة الا مع اقامت الصلبه، اقامت صلب در جلوس هم میتونه باشه. ربطی به شرطیت قیام نداره. ولی عرض ما اینه که آقا لا صلاتم یکی از السنه ارشاد به جزئیت و شرطیت فرق نمیذاره بین اینها و این مطلبی است که مرحوم استاد آقای تبریزی هم در بحثشون مطرح کردن. و لذا به نظر ما در انحراف کمتر از 90 درجه متعین از نماز ایستاده ولو با انحراف کمتر از 90 درجه از قبله. اطلاق ما بین المشرق و المغرب قبلتون این فرض رو میگیره که به خاطر رعایت قیام که فی حد نفس واجب است من مجبورم انحراف کمتر از 90 درجه از قبله داشته باشم. ما بین المشرق و المغرب قبله. اما در فرض انحراف 90 درجه به بالا. پس لا صلات الا الى القبله در عرض سایر ادله است نه حاکمه بر اونها. خب فوقش تعارض میکنه، ما همین رو میگیم. آه بله، در غیر در انحراف 90 درجه به بالا. آه کمترش که من گفتم اطلاق داره ما بین المشرق و المغرب قبلتون. آقا ما بین المشرق و المغرب قبلتون من میگم اطلاق داره نسبت به این فرض.
اون لا ثلاثش اطلاق داره، یعنی مانعیتش اطلاق داره، اما منافاتی نداره که کمترش
هم. عزیزم ما بین المشرق و المغرب قبلتون اگه اطلاق داره این فرض رو میگیره که من به خاطر رعایت قیام که فی حد نفس واجبه مجبورم منحرف بشم از قبله به مقدار مثلا 45 درجه، اطلاق ما بین المشرق و المغرب قبلتون حاکمه بر ادله شرطیت قبله، اطلاقش حاکمه بر دلیل شرطیت قبله. یادا قبلتون سبحان الله، بابا میگه حاضا قبلتون. و این قرآن نگفت فوله بچه که نو... شست در مسجد الحرام، میگه حاضر قبلتون حاکمه.
قطعا آمد و شما عالم آمد و باید تحقیق
برگشتید به اشکال قبل.
شما
آقا ما گفتیم از عالم آمد منصرفه، از مستر که منصرف نیست.
نمیشه این فرد مطارم و خارج
بکنه. بسیار. اما انحراف 90 درجه به بالا، خب بحث در اینه دلیل های خویی که حکومت لا صلات الا الى القبله بود بر سل قائما باطل شد، هیچ حکومتی بر اون نداره. و لذا به نظر ما اینها با هم تعارض میکنن. در انحراف 90 درجه از قبله به بالا بعد از تعارض و تساقط، اگه ما قائل شدیم در دوران هم بین تعیین و تأخیر به براءت کما هو صحیح، براءت جاری میکنیم از شرطیت قیام، یه براءت هم از شرطیت استقبال میشیم مخیر. و اگر قائل شدیم به لزوم احتیاط کما علیه المشهور، باید دو تا نماز بخونیم. ولی زب برخی از بزرگان مثل مرحوم حائری احتیاط کردن که دو تا نماز خونده بشه.
آقای حکیم میتونی بیانی
از ما آقای سیستانی فرمودن نه، رعایت قبله در انحراف 90 درجه به بالا مقدم برقی، یعنی در رعایت قبله در انحراف 90 درجه به بالا مقدم از برقی ها. لکون القبلت من الفرائض و غیرهی من شواهد الاهمیه. قبله از فرائضه، پس مقدمه بر قیام. آقا قیام هم از فرائضه، ما نفهمیدیم. شما خودتون فرمودید قیام از فرائضه. شواهد دیگری ما پیدا نکردیم. یک روایت ضعیفی پیدا کردیم تو کسی که بالای سطح کعبه است، که اون میگه که بخوابه یستلقی علی قفاه و یعقد بقلبه القبله التی فی السماء البیت المعمور. یعنی قیام که هیچ، جلوس هم رها بشه، مستلقی بشود روی سقف کعبه اگه مجبور اونجا نماز بخونه تا رعایت قبله رو بکنه، قبلش هم میشه بیت المعمور. و این سندش ضعیفه. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن اسحاق ابن محمد، این اسحاق ابن محمد کیه معلوم نیست، توثیق نداره. عن عبدالسلام ابن سالک هرویه. آقای خویی میگه اجماع است بر خلاف این روایت، ولی نه اینو نمیشه گفت، چون شیخ طوسی در خلاف گفته که اجماع بر مضمون این روایت هست، ولی خب سند ضعیف. برخی از یک راه دیگه پیش اومدن، مثل آی داماد، شاید ایشون اونو میخواد بگه، گفتن آها خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه، خطاب وجوب قبله مشروط به قدرت نیست. اینما کنتم فولوا وجوهکم شطره لا صلاة الا الى القبله. اما خطاب قیام مشروط به قدرت است. صحیح و یصلی قائما اذا قوی فلیقم، خطاب مطلق که مشروط به قدرت نیست بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه. میگیم جناب آقای داماد، آقای حکیم هم همینجور فرمودن. حالا پس بذارید فرمایش آقای داماد رو بگم. میگیم جناب آقای داماد، حالا فرمایش شما رو از نظر اصولی ما برفرض بپذیریم که نپذیرفتیم، قبله هم مشروط به قدرته. چرا؟ صحیح حلبی رو ببین، تو صحیح حلبی صریحا اینجور آمده که در کسی که در سفینه نماز میخونه، وسائل جلد 4 صفحه 320، یستقبل القبله و ال از و یصف رجلی فاذا دارت واستطاع ان يتوجه الى القبله و الا فلیصلی تو توجهت به. تو کشتی اگه نمیتونی رو به قبله بایستی، هر جور میتونی نماز بخون، اینم مشروط به قدرته. فرقی میکنه، اینم مشروط به قدرته دیگه. مثل اذا قویه فلیقم، اینم میگه اذا قدره فلیصلی نه اول قبله. ولذا این جهت موجب فرق بین این دو نیست، ولذا اقوا در انحراف 90 درجه به بالا تخییر است، کما افاده شیخ الاستاذ قدس سره و الحمد لله رب العالمین.